الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبده ورسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. عالم همه مات از وفایت عباس، عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت عباس. با آن که به حق جان جهان است حسین، فرمود که جان من فدایت عباس. عشق با عباس می‌یابد وجود، کربلا خود عاشق عباس بود. آبها آینه ایثار شد، تا تجلیگاه مهر یار شد. ای زره پوشیده از پولاد عشق، دشت را پر کرده از فریاد عشق. عشق هم مفتون و بیتاب تو شد، تشنگی هم تشنه آب تو شد. کربلا را کرده میدان وفا، سر جدا افکنده دستان را جدا. برگزیده تشنگی را از آنچه هست، آب کم جو تشنگی آور به دست. صلوات محبت بفرمایید. برادران و خواهران بزرگوار، شب گذشته در بحث سوره هم، در ترجمه سوره هم، رسیدیم به ایاک نعبد و ایاک نستعین. یکی از چیزهایی که خیلی زیباست، من دوست دارم به این دوتا مطلب اشاره کنم بعد ادامه بحث دیشب. ببینید این قرآن رو که انسان میخوانه، این کلماتش واقعا کلماتش عین باران رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چقدر زیبا این کلمات عین باران دارن میریزن. خود این کلمات رحمت خداونده. اصلا بعضی موقع ها صحبت میشه روی این که پیغمبر ما اعجازی داشت، ما هم در جواب میگیم بله، اعجازش قرآن بود. خب البته مسلماً یکی از اعجازهای بزرگ پیغمبر اسلام قرآنه، و پیامبران دیگه اعجازهایی که داشتن خب برای همون زمان خودشان بود. یعنی مثلا اگر حضرت عیسی مرده زنده میکرد، در یک زمان موقتی بود، و اگر امروز به ما میگفتن ما که ندیده بودیم. حضرت موسی اگر رود نیل رو باز کرد برای قوم بنی اسرائیل، برای همون زمان خودش بود. حالا اگر پیغمبری قراره برای تمام زمانها باشه، باید معجزش برای همیشه باشه دیگه، باید همه ببینن این معجزه رو، و خداوند قرآن رو فرستاد. بعضی موقع آدم وقتی که خوب دقت نمی کنه به این کلمات و الفاظ قرآن، فکر میکنه خب قرآن چه معجزه ایست. من فقط یه مطلب رو امشب میگم، قرآن معجزات فراوان داره. شما هیچ کتابی رو پیدا نمی کنید که شعر نباشه، یعنی نوشته هاش شعر نظم نباشه، نثر باشه. شما دیدید بعضی از آیه های قرآن مثلا چهار کلمه است، بعضی از آیه های قرآن یک صفحه است. تو سوره بقره یکی از آیه های اواخر سوره بقره یک صفحه است. یعنی اینها با هم هیچ نظم خاصی ندارن. شما یک کتابی رو در دنیا پیدا کنید، حتی از کتاب‌های مقدس، از کتاب‌های آسمانی، که این کتاب نثر باشه و بشه با صوت این رو بخوانید، بشه با قرائت این رو بخوانید. از هر کتابی رو با قرائت بخوانید خیلی مسخره از آب در میاد. مثلا حتی کتاب تورات رو شما با قرائت بخوانید ببینید چه حالت مسخره‌ای پیدا خواهد کرد. ولی قرآن رو نه با یک قرائت، با 14 قرائت میشه خوند و همش زیباست. مثلا حاج آقا مجتبی به یه زیبایی میخونن، حاج آقا سمیر به یه زیبایی دیگه. خود این یکی از معجزات قرآنه. هیچ کتاب دیگه‌ای رو نمیتوانید پیدا کنید که این حالت رو داشته باشه. حالا بگذاریم از این که وقتی که خداوند فرمود که رب المغربین والمشرقین، رب المشرقین والمغربین، خود این اگه همین به این یه جمله ما مسلمان‌ها دقت میکردیم متوجه میشدیم که زمین کروی است. یعنی مسلمان ها باید اولین کسانی بودن که پی میبردن که زمین حالت کروی داره، چون خدای دوتا مشرق اون زمانی که فکر میکردن زمین تخته و صافه، باید فقط یه مشرق و یه مغرب داشت. خداوند فرمود من خدای دو مغرب و دو مشرقم. باید همونجا مردم فکر میکردن پس زمین تخت نیست. به همین خاطره که باید توی آیات قرآن دقت کنیم، یا اونجایی که خداوند میفرماید که قسم به فاصله ستاره ها، که اگر شما بدانید این فاصله چقدر زیاده پی میبرید که این قسم چقدر بزرگه. این تو قرآن هست. زمانی که اعراب 1400 سال پیش وقتی که میخوابیدن زیر سقف آسمان فکر میکردن فاصله دوتا ستاره یه متر بیشتر نیست، حالا پی بردن که یکی از این ستاره ها با اون یکی، درسته که ما اینها رو در یه فاصله یه متری میبینیم، ولی یکی از اینها با دیگری 40 میلیون سال نوری با هم فاصله دارن. خب اینا از اعجاز قرآنه دیگه، دیگه از این بالاتر که نمیشه. و واقعا چقدر ما باید قدر این قرآن رو بدانیم و نوشته هاش رو چقدر توش تفحص کنیم و چقدر روش دقت کنیم. صلوات محبت بفرمایید. رسیدیم به آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض کردم خدمت دوستان که اینجا یک انحصار هست، یعنی خدایا ما فقط تو را عبادت میکنیم، فقط تو را عبادت میکنیم. توی این کلمه فقط یک معنی بزرگی نهفته. ما وقتی میگیم خدایا فقط تو رو عبادت میکنیم، یعنی که غیر از تو رو عبادت نمیکنیم. خدا از ما یک کفر خواسته، یک ایمان. ما هم باید کافر باشیم هم باید مؤمن باشیم. خداوند میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد. در دین اجباری نیست، یعنی هیچ کس رو ما مجبور نمی کنیم مسلمان بشه، ولی راه درست از راه غلط رو نشان دادیم. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی شما باید به طاغوت کفر بورزی بعد به خدا ایمان بیاری. پس ما خداوند از ما هم کفر خواسته هم ایمان. کفر به هر چی که غیر خداست، ایمان فقط به خدا. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اصلا همین که ما میگیم لا اله الا الله، ما اول میگیم لا اله، یعنی کفر میورزیم به هر چی که غیر خداست. خدایی نیست الا اون خدایی که الله. و ایاک نستعین که خدمت دوستان عرض کردن دیشب، این که ما میگیم ما فقط از خدا کمک میگیریم، به این معنا نیست که از وسائل خدا کمک نگیریم، از هم دیگه کمک نگیریم. آیه دکتر والجی چند شبه دارن راجع به تعاون و الان بر و تقوا، یعنی ما باید به همدیگه کمک کنیم، ما محتاج هم هستیم. و خدمت دوستان عرض کردم وقتی که حضرت علی علیه السلام یکی از افرادی که در حضورشون بودن دعا کردن که خدایا ما رو به خلق محتاج نکن، حضرت فرمودن این دعا رو نمیتوانی بکنی چون خداوند ما رو به هم محتاج آفریده، ما به هم محتاجیم. اگرم دعا میکنید بگید ما رو خدای به بدان خلق محتاج نکن. بعد میگیم اهدنا الصراط مستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. یک نکته خیلی جالب توی این صراط هست و اون اینه که هر جای قرآن صحبت از راه آمده به صورت مفرد آمده، یعنی به صورت فقط یک راه. خداوند هر جا که صراط رو گذاشته یک گفته یک راه هست و بیشتر از یک راه نیست. یعنی بین انسان و خدا برای اینکه انسان به خدا برسه فقط یک راه هست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه توی این مطلب خیلی توی این صراط خیلی نکته جالبی رو فرمودن. فرمودن که صراط یک شاهراهه، یک اگه به اسم امروز و اینجا بخوایم بگیم یک هایوی و یک فریوی هست که این انسان‌ها باید بیان داخل این شاهراه. گرچه آمدن به این شاهراه راه‌های مختلفی داره، مثلا شما اگر از اینجا بخواید تشریف ببرید سان دیگو میتوانید از یک راه‌های فرعی برید و از یه انترنسی وارد شاهراه بشید. حالا این ممکنه در اولین ورودی باشه، ممکنه از دومین ورودی باشه، ممکنه از دهمین ورودی باشه، ولی راه‌های مختلف بعد انسان رو بیاره به این شاهراه برسانه. حالا این نکته خیلی جالبه که اینجا میدانید خداوند در قرآن از سبیل صحبت کرده، از سبیل رو هم که به معنی راه جمع آورده، میگه الذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما سعی کنن، لنهدینهم سبلنا، ما راهامون رو بهش نشان میدیم، یعنی همون راههای فرعی رو که شما رو میاره به این شاهراه میرسانه ما به شما نشان میدیم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یه روزی نشسته بودن، یک نفری دید با یه تیکه چوب ایشان داره روی زمین یه سری خطوط میکشه. پرسیدن که این خطوط معنیش چی هست؟ بعد دیدن حضرت دوتا نقطه کشیده، یک راهی رو بین این دوتا نقطه کشیده، گفته اگر شما میخواید به خدا برسید بعد بیاید وارد این راه بشید. بعد خطای فرعی هم هست. خطهای فرعی که انسان رو از اون شاهراه رو هم خارج میکنه بسیار زیاده، خطوط شیطان بسیار زیاده. به همین خاطره که خداوند در قرآن وقتی که کلمه نور رو میاره مفرد میاره، وقتی کلمه تاریکی رو میاره جمع میاره. خداوند میفرماید در همون سوره‌ای که خدمت دوستان خواندم قبلا که آیت الکرسی بود، الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی کسانی است که ایمان آوردن، یخرجهم من از ظلمات، از این تاریکی ها راه های تاریک اونها رو بیرون میاره، الان نور، نور یک راهه، یخرجهم من از ظلمات الان نور. صراط هم فقط یک راهه که باید به اون صراط انشاءالله ما برسیم. یک حدیث خیلی جالبی خواندم، واقعا زیبا بود. حضرت پیغمبر یک روز با حضرت علی علیه السلام صلوات الله علیه و آله هر دو نشسته بودن. حضرت به حضرت علی علیه السلام فرمودن که علی جان، مردم برای آمدن به راه راست و به خدا رسیدن راه‌های مختلفی دارن. یه کسی وقتش رو صرف خداوند میکنه و به خلق خدمت میکنه، یه کسی مالش رو میره زحمت میکشه، پول در میاره، این مالش رو در راه خداوند برای خدمت به خلق میذاره. هر کسی یه راه خاصی برای خودش پیدا کرده، ولی من یه راهی به تو نشان میدم که از همه بیشتر جلو بزنی، از همه بتوانی جلوتر بری از همه اینها. حضرت علی فرمودن اون چه راهی؟ پیغمبر بزرگوار فرمودن که اون جستجوی علم و دانشه و خرج کردن این علم و دانش در راه خداست. این از همه سریعتر شما رو به اون شاهراه میرسانه. دیگه این فرمایش حضرت پیغمبره. و الان در این زمانه ما و جوانان ما به این مطلب از همه چیز بیشتر نیاز داریم. یعنی باید بچه ها رو تشویق کنیم که دنبال علم و دانش برن که انشاءالله بتوانن در آینده از این علم و دانششون در راه خدمت به اسلام استفاده کنن. به هر حال دوستان، ما در یک راهی داریم میریم، یک راهی رو. همه این زندگی دنیا مثل یک کاروانه که ما مسافرهای اون کاروان هستیم. چه بهتر که اون صراط مستقیم رو پیدا کنی و این ادامه راه رو در اون صراط مستقیم بریم. بعد می فرماید صراط الذین انعمت علیهم. این راه، راه کیاست؟ من چجوری این راه رو پیدا کنم؟ این راه کجاست؟ راه اونهایی که بهشون نعمت دادی. حالا این نعمت چه نعمتی است؟ این نعمت آیا نعمت سلامتی است؟ نعمت ثروت؟ نعمت خوشبختیه؟ چه نعمتی؟ اگه این نعمت رو تعریفش رو من پیدا کنم، بعد میفهمم که برم دنبال کسایی که اون نعمت رو دارن. چون الان هدف این هستش که ما راه اونهایی رو پیدا کنیم که خداوند بهشون نعمت داده. میفهمیم اینا تو راه درست هستن. اون چه راهی است؟ دوستان چه فکر میکنن؟ راه اون نعمت چه نعمتی است؟ آیا نعمت سلامتی است؟ نعمت ایمانه؟ نعمت ثروت؟ نعمت خدمت به خلقه؟ اون چه نعمتی است؟ ولی کدام از این هاست؟ احسن، نعمت، نعمت هدایته. خداوند ما اون، اگر خداوند کسی رو نعمت هدایت رو بهش داده، دیگه همه چیز داده. خب حالا من، ما که میخوایم این راه کسانی رو انتخاب کنیم که خدا بهشون نعمت هدایت رو داده و در راه درست هستن، کی رو من پیدا کنم که بگم من مطمئنم ایشان تو اون راه نعمت هست، تو اون راه هدایت هست، منم میخوام برم تو همون راهی که ایشان هستن؟ کجا بگردم دنبال اونهایی که مطمئنم خداوند اینها رو هدایت کرده؟ نه، اینا که الان باید اون هدایت رو مطمئن بشم دارن. الان من میخوام تو این جمعیت، تو این کشور. احسن، چه کسی بهتر از امام حسین؟ مگه من کسی رو بهتر از امام حسین یا ائمه اطهار پیدا میتوانم بکنم که مطمئن باشم اینها تو راه هدایت هستن؟ اینها رو ما مطمئنیم که در راه هدایت هستن. پس این صراط مستقیم راه اونهایی است که خدا اونها رو هدایت کرده و ما باید دنبال اونها بریم. دیگه هیچ، به اصطلاح، ما مصداقی از این زیباتر پیدا نمی کنیم که باید قانع بکنیم خودمون رو ما فقط و فقط باید دنبال روی این ائمه باشیم. چون اینها مطمئنیم که خداوند هدایتشون کرده، به اون هدایت عظما رسیدن و اگر ما تو این راه بریم به نتیجه میرسیم. صلوات محبت بفرمایید. چون بقیه معلوم نیست، ممکنه خیلی ها باشن تو همین جمع ما که تو راه هدایت هستن، ولی من که مطمئن نیستم که، ولی در مورد اهل بیت من مطمئنم. نه راه کسانی که غضب خدا رو برای خودشون پیدا کردن، به خودشون غضب خداوند رو وارد کردن. حالا غضب خداوند چند تا اینجا، باز دو تا نکته هست. امشب من زیاد نمیخوام صحبت کنم چون امشب شب عزاداری است، ولی چند تا نکته هست که بد نیست دوستان بدانن. بعضی از لغاتی که در قرآن هست مثل کلمه کافر، این اون چیزی که تو ذهن ما هست و معمول در اصطلاح فقهی به کار میبریم در قرآن این معنی رو نمیده. مثلا کلمه شهید هم از همون کلماته. ما وقتی میگیم در اصطلاح معمولی کلمه شهید رو به کار میبریم، شهید یعنی کسی که در راه خدا کشته شده، ولی در قرآن شهید به معنی حاضره. در قرآن شهید به معنی کسی است که داره میبینه، یعنی کسی که در یک جایی به قول اینجا میگن ویتنس هستش. کافر هم در قرآن به معنی، چون خداوند در همون اوائل سوره بقره میفرماید ان الذين كفروا، کسانی که کافر شدن، به پیغمبر خدا میفرماید، میفرماید کسانی که کافر شدن سواء علیهم، براشون فرقی نمیکنه، انذرتهم ام لم تنذرهم، چه اونها رو پند بدی چه پند ندی فرقی نمیکنه، لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. بعد اینجا سوال پیش میاد، خب پس پیغمبر آمده که این پند بده، چطور خداوند میفرماید که شما چه پند بدی چه پند ندی اینا قبول نمیکنن؟ اینجا کلمه کفر معلوم میشه، پس اون معنی که ما باش آشنا هستیم رو نمیده. کفر و کافر در قرآن به کسی گفته میشه که هدایت بهش عرضه شده، یعنی گفتن این راه درسته، راه درست راه اسلام این راهه و اونها قبول نکردن. حالا خداوند میفرماید اگر راه درست رو ارائه کردی و اینها بر اون راه کافر شده، براش دیگه شما خود به خودت زحمت نده، اینا دیگه قبول نمی کنن. حالا ما میخوایم از راه اینها جدا بشیم. ما عرض کردم یکی باید کافر باشیم، یکی باید مؤمن باشیم. کافر به اونهایی که غیر خدا و مؤمن به اونهایی که در راه خدا هستن. صلوات و محبت بفرمایید. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا نشسته بودن پیش برادر بزرگوارشان حضرت عباس علیه السلام. دیدن سر صدایی از دور میاد. به برادرشان فرمودن، خیلی جمله جالبه، میفرماین عباس جان جانم به فدایت. اون شعری که اول براتون خواندم، عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت عباس، با آن که به حق جان جهان است حسین، فرمود که جان من فدایت عباس. کجا فرمود؟ همون اون شب فرمود، فرمود عباس جان جانم فدایت، برو ببین چه خبره. حضرت رفتن، حضرت عباس رشید بنی هاشم، قمر بنی هاشم، رفتن دیدن بله دشمن با سپاهش آمده میخواد حمله کنه. آمدن خدمت حضرت، فرمودن که بله اونها سوار شدن، دشمنم فکر نکنید دشمن مثلا بیدین بود، مسلمان بودن همه، چون وقتی که بهشون اذن دادن گفتن ارکبو یا جیوش المسلمی، یعنی این مسلمان ها سوار شید میخوایم حمله کنیم. بله لعنت الله علیه. بعد حضرت فرمودن، امام حسین فرمودن عباس جان برو به اینها بگو، تو میدانی من نماز رو خیلی دوست دارم، یک شب از اینها وقت بگی، من میخوام با خدای خودم راز و نیاز کنم و تا صبح نماز بخونم. ببینید این یکی از اون شب اول عرض کردم که یه رمزهایی در این داستان عاشورا هست، این یکیشه. اگر ما پیرو به امام حسین علیه السلام هستیم باید به نماز خیلی اهمیت بدیم. این که ماشاءالله امشب جمعیت مسجد انقدر زیاده هم خبر خوبه هم خبر بده. خبر خوب این استش که ارادت قلبی شما به امام حسینه. خبر بد اینه که این جمعیت باید همیشه اینجور باشه، ولی نیست. باید اهمیت داد دوستان. نماز رو باید بهش اهمیت. اگه امام حسین رو دوست داریم، امام حسین گفت من میدانم که فردا شهید میشم، ولی امشب میخوام با خدا راز و نیاز کنم، نماز بخونم. نماز یک جان داره، یک روح داره، یک تن داره، یک روح داره. تنش اون آدابی است که ما انجام میدیم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم و اون باران الهی. روحش اون چیزی است که در قلب ما میگذره. خیلی وقتا از دوستان سوال میکنن، میگن ما وقتی که نماز میخوانیم اصلا فقط الله اکبر رو که میگیم، بعد دیگه نمیفهمیم چی شد، میبینیم سلام نماز رو دادیم. حالا من یه راهی رو خدمت شما میگم که یه مقداری کمک میکنه، ولی یه شعر خیلی قشنگی پیدا کردم که این رو براتون میخونم. این بیشتر شرح حال خود بنده است، ولی خب ممکنه به بقیه هم صدق کنه. صلوات محبت بفرمایید. فکرم همه جا هست ولی پیش خدا نیست، سجاده زردوز که محراب دعا نیست. گفتند سر سجده کجا رفته حواست، اندیشه سیال من ای دوست کجا نیست. فکر آدم همه جا میره الا پیش خدا، اندیشه سیال من ای دوست کجا نیست. از شدت اخلاص من عالم شده حیران، تعریف نباشد ابدا از ریا نیست. از کمیت کار که هر روز سه وعده، از کمیت کار که هر روز سه وعده، از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست. میگه کمیتش اینه که سه بار در روز نماز میخونی، کیفیتش همینقدر که قضا نمیشه من خوشحالم. یک ذره فقط کندتر از سرعت نور است، هر رکعت من حائز عنوان جهانی است. میگه اینقدر من این سری نماز رو میخونم که فقط یه مقداری از سرعت نور سرعتش کمتره، و اگر قرار مسابقه گذاشته بشه من عنوان جهانی میگیرم برش. این سجده سهو است یا رکعت آخر، چندی است که این حافظه در خدمت ما نیست. ای دل بر من تا غم وام است و تورم، محراب به یاد خم ابروی شما نیست. این نظر میکنه به اون که میفرماید که در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بی دغدغه یک سجده راحت نتوان کرد، تا فکر من از قسط عقب مانده جدا نیست. هر سکه که دادن دو تا سکه گرفتن، گفتن که این بهره بانکیست ربا نیست. از بس که پی نیم وجب نان حلالیم، در سجده ما رونق اگر هست صفا نیست. به به چه نمازیست همین است که گویند، راه شعرا دور ز راه عرفا نیست. حالا اگر که ما مستاق این قرار میگیریم، امروزه دانشمندان ثابت کردن اگر انسان بخواد فکرش رو پیش خدا بذاره، قبل از اصلا وقتی نگاه میکنید به نیت نماز و به شروع نماز که با الله اکبره، میگن zero state of mind، یعنی باید مغز رو از همه چیز دیگه خالی کرد اول، در اول کار باید انسان قبل از اینکه شروع کنه مغزش رو خالی کنه از چیزهای دیگه. یکی از راهاش اینه که فکر کنی این بدن ما مثل یک کامپیوتر به سیم برق وصله برای انجامش. قبل از این که نماز رو شروع کنیم سیم رو از برق بکشیم که این مغز خالی بشه. فکر نکنیم که ما میخوایم نماز بخونیم بعد بگیم زودتر نماز رو بخونیم که به کارهای بعدیمون برسیم. بگیم نخه، الحمدلله چه زمان زیبایی رسید که از کارهای دیگه خودم رو میتوانم جدا کنم، کارهایی که اکثرش بیفایده است، و حالا بیام با خداوند صحبت کنم، راز و نیاز کنم. برای شروعش هم یکی از این کارتهای ویزیت رو، یک کارت کوچولو میشه درست کرد، روش نوشت 5 دقیقه برای خداوند، گذاشت تو جانماز. بعد یواش یواش انسان عادت میکنه که وقتی که به نماز بیسته این مغزش خالی بشه از چیزهای دیگه. سخته، بسیار سخته، خود من هم نتوانستم این رو بهش برسم، ولی میشناسم افرادی که بهش رسیدن. دوستان امشب نمیشه زیاد صحبت کرد چون امشب شب صحبت نیست، امشب شب عباس ابن علی است، شب پدر همه فضائل است، شب ابوالفضل است، شب اخوت و وفاست، شب عشق و ایثار، شب رشادت و شجاعت و شب همه خوبی ها و مظلومیت ها. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست شرح یاری را که او را یار نیست. یک زبانم هست آن هم منکسر در خجالت پیش تو دانای سر. مگه حضرت ابوالفضل بنده فکسنی میتوانم اصلا تعریف کنه با این الفاظ الکن؟ ولی اگر دوستان مروت و معرفت رو میخواید در دنیا پیدا کنی، در وجود این اسوه رشادت میشه پیداش کرد. از ادبی که داشت هیچ وقت امام حسین رو چون امامش بود برادر خطاب نکرد، همیشه به عنوان مولای من، آقای من. اون ببینید برادر بودن، چقدر خدمت کرد. حضرت علی علیه السلام وقتی که 10 سال بعد از شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها به عقیل برادرش گفت که برای من یک زنی رو میخوام انتخاب کنی که از نسل شجاعان باشه. چرا؟ چون این روز رو میدید. اون زمانی که کسی اصلا از داستان ژنتیک و وراثت و اینها صحبت نمی کرد و خبر نداشت، حضرت میدانست که وراثت و ژنتیک چه اثری میذاره و در فرزندان انسان چه اثری میذاره. برای امام حسین یه یاور میخواست درست کنه. بعد این یاور در با وجود اینکه حدوداً 16 سال از امام حسین کوچکتر بود، آنچنان فداکاری کرد در روز عاشورا که تا به امروز ما از زندگی حضرت عباس علیه السلام زیاد از قبل از روز عاشورا خبر آنچنانی نداریم. ولی همون چند ساعت ببینید چی کار کرده. که وقتی انسان اسم حضرت ابوالفضل عباس میاد بدنش میلرزه، حالا در هر زمانی. انسانیت، معرفت و اخوت. هیچ وقت امام حسین علیه السلام رو برادر خطاب نکرد مگر اون لحظه ای که ایشان از اسب به زمین افتاد، گفت برادر به داد برادرت برس. امام حسین تعجب کرد که این هیچ وقت در زندگیش من رو برادر خطاب نکرد، چگونه الان خطاب کرد؟ وقتی که بالای سر حضرت رسید گفت برادر چی شد؟ من حسرت داشتم یه بار تو من رو برادر خطاب کنی، چه اتفاقی افتاد؟ حضرت فرمود مادرت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که من از اسب افتادم رسید بالای سرم گفت پسرم، من اینجا به خودم جرأت دادم که تو رو برادر خطاب کنم چون مادرت من رو پسر صدا کرد. عباس یعنی تا شهادت یک تازی، عباس یعنی عشق یعنی پاک بازی، عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق، عباس مسیر سبز و پرپیچ و خم عشق، جوشیدن بحر وفا معنای عباس، لب تشنه رفتن تا خدا معنای عباس، صد چاک رفتن تا حریم کبریایی، صد پار گشتن در طریق آشنایی، بی دست با شاه شهیدان دست دادن، بی دست با شاه شهیدان دست دادن، بی سر به راه عشق و ایمان سر نهادن، بی چشم دیدن چهره رؤیایی یار، بی چشم دیدن چهره رویایی یار، جاری شدن در دیدن دریایی یار، بی لب نهادن لب به جام باده عشق، بی کام نوشیدن تمام باده عشق. این از مفهوم بلند نام عباس در ساحل بی ساحل آرام عباس. عباس یعنی یک نیستان تکنوازی، 72 آهنگ حق را هم نوازی. یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید، یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا فاستشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.